اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. عنایت داشتید که سیر سالک است به سوی عالم مثال و روبرو شدن با صورت‌های مثالی، به اعتبار اینکه وجهی از شخصیت ما عالم مثال و خیال است و هنر انسان اینه که نگذارد این حیطه رو یا حسیات یا مفاهیم عقلی از منظرش پنهان کنه. فیلسوفان بزرگ به همین جهت متوجه شدند که وجهی از شخصیت انسان با تعمق در مفاهیم عقلی به حاشیه میره. برای برگردوندن اونچه که بناست به حاشیه نره، قصه های تمثیلی رو مطرح کردن که بحثمون در عقل سرخ بود. رسیدیم به اینجا که سالک منکشف نسبت به صور مثالی برزخی خیالی از تجسم عقل سرخ، یا بگو از تجسم عقل در جمال حضور در عالم که شد عقل سرخ، این سؤال ادامه داد که گفتم چون شرح کوه قاف کردی، حکایت گوهر شب چراغ کن. دیدید که در کوه قاف مرز بین عالم غیب و عالم شهود است که برای آدم ظهور میکنه. خیلی هم عجیبه که هم به راحتی نمیشه ازش عبور کرد، هم به راحتی میشه عبور کرد به همون معنایی که گفتی. گوهر شب چراغ رو میفرماد که در این دنیا نماد همین ما هست، گوهریست که شب چراغ ما خواهد بود. ولی این قصه یه تجسم مثالی داره، صورت مادی یا صورت شهودیش خب همینه که اینجا هست. عمده اینه که سالک متذکر میشه که این باطن داره، باطنش یک باطن تجسمی است، نه یک باطن یا اعتباری یا یک باطن فهمی و مفهومی. بر همین میپرسه که گوهر شب چراغ که گفتی چی بود؟ گفت گوهر شب افروز هم در کوه قاف است. کوه قاف مرز تجرد و شهود است، میگه اونجاست. اما در کوه سیوم، کوه اول و دوم، کوه زمحریر و آتش، کوه قبض و بسط بود، گوهت کوه تلون بود، هی می یک کمی حالت روحانی بر آدم پیش میاد در تجسماتش، گاهی عالمه غیر روحانی. اما کوه سوم دیگه آزاد است از این چیزا، بر همین دیگه قصه نور میاد وسط. ولی چه نوری؟ نوری که در قاف است. در قاف آخرش مرز دنیایی داره. چون مرز دنیایی داره، این نور، نور جامع کامل شدید نیست، هی روشن میشه و دیدین دیگه همین قصه ای که شما تو دنیا دارین، در دنیا خورشید اگه طوری بخورد به ماه که تماما منعکس بشه به شما، ماه کامل میبینی. خب حالا اگه نه، این طرف خورشید طوری باشد که اون چه که به ماه میزنه همش به شما نخوره، خب چی میشه دوباره؟ خب حلال میبینی، هی حلالش کم میشه کم میشه کم میشه تا دوباره سیرش رو طی میکنه، دوباره حالا از این طرف دوباره شما نور میبینید. یعنی این قصه ای که شما گوهر شب چراغ را که در موتنه قاف هست و در قافم شجره توبا هست، از شجره توبا نور میتابه، شجره توبا نور اصلی سالک، سالک از خورشیدی که منشأ نور و نورانیتش مال خودشه، برعکس قمر که نورانیتش مال غیر است. اینجاست که خب این گوهر شب چراغ درسته که در قاف است، اما از قاف که نمیگیره که، موتنش قاف است، یعنی مرز بین ماده و مجرد. نور ما نور آسمانی است اما زمینی میتابه به ما، در صورتی که خورشید به معنای شجره توبا نورش مال خودشه. میگه که گوهر شب افروز هم در کوه قاف است که گفتیم رمزش ماه باشه، اما در کوه سیوم است و از وجود او شب تاریک روشن میشود، اما پیوسته بر یک حال نماند، مثل همین نور ماه زمینی. روشنی او از درخت طوباست، درخت طوباست که خورشید اعظم است، فلک شمس است، ائمه شمس عالمند. تو روایت هم که شما میخونید خیلی درسته که شجره طوبا در منزل امیرالمومنین است، در منزل یعنی در مأوای امیرالمومنین است. بر هر مؤمنی به وسیله سیمرغ پرتوی از اون میرسه. پس ناره آروم آروم میرسیم. شجره طوبا شجره است راست راستی، اما شجره نوری، یعنی علکی از خودشون که در نیوردن که بگن شجره طوبا در منزل امیرالمومنین است. دیدن صورت واقعی خارجی مثالیش همین بود، شجره طوباست اما از جنس نور. به همین جهت به فلک که خورد، به فلک قمر که خورد نورانی شد. نور که از خودش فلک قمر نداشت که، یعنی سالک عارف خمینی رضوان الله تعالی علیه که خودش که چیزی نداره که از خودش، هنرش اینه که خودش رو در معرض مولاش امیرالمومنین قرار داد که السلام علیکم، که اون شجره طوباست. جناب شیخ اشراق اینا داره در معرض خودش مییابد به عنوان صورت مثالی اون چه واقع است. میگه که روشنی او از درخت طوباست که نور الانوار است، تمام عالم از نور اهل البیت هست. اینا فقط ما نمیگون، برای اینکه وقتی میگون خراب میشه. چرا خراب میشه؟ چون مردم یه اهل البیتی میشناسن که میخواد یه آدم ریشداره اینا، حالا این نوری آسمانه که اینا خیلی کار خوب میکنن، منم از شما میترسم که اسم میارم، یعنی اگه یه خوده با ما همراهی کنین، من یه کلمه این که بگم اینا شجره طوبا یعنی اهل البیت اینا رو نمی گفتم. اگر نگم یه نفع دارد که شما در عالم وجودی قضیه واقع میشی، ولی اگه بگم خب یعنی این حسن رو دارد که شما تطبیق میکنی، سریع منتقل میشین. همطور نیمونید که آخی شجره طوبا نور الانوار است، نور عالم مثال است، ولی انشاءالله یه حسنی که پیش میاد دیگه نگاهمون به اولیاء معصوم، نگاه واسطه ی فیض که اینقدر میگیم اینا واسطه ی فیضن، تصحیح میشه. خیلی کار عجیبی اینا میکردن، یعنی اینا با رمز میگفتن چون رمزن، یعنی تمام دین رمز است، تمام دین رمز. از یک کلامی که میگو سلام علیکم رمزه تا نور حقیقت محمدی صلوات الله علیه. اما پیوسته یعنی این نور گوهر شب افروز بر یک حال نماند، روشنی او از درخت طوبی است. هر وقت که در برابر درخت طوبی باشد، از این طرف که توی تمام روشنایی نماید. اینا را بعد نیست، این دوتا مثال که اینا میزنن امروز شما خیلی وضعتون بهتره، چون واقعا اینا فقط یه چیزایی میدونستن که این نور کجاست، رابطه چرا این ماه به اصطلاح حلال میشه قمر میشه، یه چیزایی میدونستن، بنابراین فکر کردند و این متن که می نویسند بر اساس اون دانایی خودشون. امروز شما تقریبا از این جهت راحت ترین که به اصطلاح زاویه 33 درجه و 66 ثانیه‌ای که نسبت بین ماه و زمین و خورشید هست، خب این قضیه این که چرا هلال میشه چرا قمر میشه انده برای شما خیلی راحت هست، مشخصه دیگه. شما در یه جایی ایستادید، شما نسبت دون با خورشید بر اساس چیه؟ بر اساس ماه دیگه. با این فرض در شب ظلمانی خب چقدر شما از خورشید دارید؟ به اندازه ای که شما ماه پیش شماست. گوهر شب افروز چقدرش طرف شماست اون وقتی که خورشید میتابد بهش؟ یه وقت از که تمامش جلو شماست شما قمر میبینی، یه وقت از که نه دیده نور که میخورد بهش، طرف گوهر شب افروز بیشترش به طرف چیه؟ خورشیده. چقدرش به طرف شماست؟ مثلا یه هلالش به طرف شما. این رازی توش خوابیده است که شما چقدر نسبت دارید با میخواید باز دوباره من احتیاط میکنم این زبونه بگم میگم اما شما نشنوید، چقدر احتیاط ارتباط با ولایت، یعنی نسبت این ماه چقدرش. ماه در کجا بود؟ در کوه قاف بود دیگه، کوه قاف بین گوهر شب افروز، کوه در کوه قاف بود، کوه قاف بین زمین و غیب است. خب حالا این گوهر شب افروز که سراغ شما میاد که چی را به شما بنمایاند؟ حقیقت شجره طوبی را، حقیقت خورشید نورالانوار را. خب نسبت شما با نورالانوار یا به زبان فلسفه با عقل فعال به اعتبار این است که چقدر گوهر شب افروز رو شما در نسبتش هستید. پس نسبت شما با نورالانوار در رابطه با گوهر شب افروزه. گوهر شب افروز کجا مستقر است؟ در کوه قاف. چقدرش به شما میرسه؟ همیشه یک اندازه نیست. مثالایی که جناب سهروردی زده است، دوتا مثال میزند، هیچ کدومش در حال حاضر برای شما نیاز نیست، فقط اون نکته مهمی که جناب لاهیجی در شرح این میگه، لاهیجی همینا میگه، میگه که اولیاء معصوم امام ها نورشون یعنی خودشون ولایتشون ولایت شمسی است، ولی سالکان ولایتشون ولایت قمری است. خیلی حرف درسته. شما مثلا من نمیخوام مثلا احتیاطم میکنم وارد بشم، از حضرت صادق علیه السلام پرسیدن شماره کی تعلیم میده؟ فرمودن نور عظمت فوق جبرائیل و میکائیل. خیلی درست است این حرف. اما اونجا که پیامبره کی تعلیم میده؟ تعلیم زمینی، تعلیم یلل خلقی، تعلیمی که پیامبر میخوان واسطه کنن که به مردم چیز بدن، جبرائیل است. اما پیامبری که خودش است، خدا او ادناست، مقام او ادنا، او ادنا فوق بگون قبلشا آب قوسین، او ادنا، او ادنا کجاست؟ نمیدونی کجاست، گفتنی نی او ادنا. خیلی عجیبه، به اندازه قاب قوسین، اما قاب قوسین خیلی خوده، یعنی اینقدر نزدیکن که خدا و پیامبر دوتا سر قاب، میگه نه از اینم بیشتر. این دیگه گفتنی نیست، اینا هست که قاطی هم شده از تو بعضی بحث و طرف که علمشو نداشته باشد قاطپاتی میکنید که میگه نخه، اگر به جنگ سرش بشید روایت چیه، میگه نخه نمیشه پیامبر را جبرائیل درس بدن، نخه میشه، اما در موطن خلقی محمد صلوات الله علیه، نه در موطن قدسی صلوات الله علیه. منظور اگر از خود نور ندارید ولایت قمری پیشه کنید. خب مگه غیر اینش هر کس که بخواد به جایی برسد باید از شجره طوبی بهره مند بشه. بله، حالا مثال میزنید، آخرش این مثالا همین اندازه است که میگید خب ببین چطوری ماه وقتی که در مقابل خورشید از شکلای مختلف میگیرد، شما در مقابل، یعنی شما به عنوان ماهی که نور میگیرین در مقابل شجره طور با انوار اهل البیت متفاوته. بعد یه مثال دیگه میزنید، باز اینم اصلا نیازه، مثلا این میگه در نظر بگین یه گویی را که وسطش سوراخ کنیم تو آب بکنیم، و بالاخره شما چقدرش را میبینید؟ باز بالا نگاه کنید، مثلا از این سطح نگاه کنید، آب مثلا نصفه میبینید، کره میبینید، از اون زیر نگاه کنید نصف زیر را میبینید، از رو نگاه کنید نصف رو میبینید، آخرش شما به این راحتی همه‌شو نمی‌بینید اگه تو آب نصفه باشه. باز نتیجه چی می‌خواد بگیره؟ همون که شما نسبت دون یا بگوش گوهر شب چراغ نسبتش با شجره طوبی متفاوت، همیشه به یک منوال نیست. وضعیت ما نسبت به شجره طوبی یا عقل فعال متفاوت است. حالا چرا این دوتا رو هم اینجوری آوردن، شجره طوبی و عقل فعال؟ خب برای اینکه به اعتبار فهم اولیای معصوم مقامشون عقل اول است. عقل فعال یعنی عقل اول. کاری به تقسیم بندی های قدما نداریم که بعد عقل فعال و عقل دهم میدونند اینا، اینا تقریبا نیاز نیست. عقل فعال حق خوبیه. اول ما خلق الله، رسول الله صلوات الله علیه و آله فرمودن اول ما خلق الله العقل. خب حالا تعینش چیه؟ این عقل نور است یا یه جسمه؟ خب نور یعنی تجلی دیگه. تجلی که میکنه به چی تجلی میکنه؟ میشه شجره طوبی. نارا خودتون باید تو این درس هم بیاویدا. یعنی شما آنی که با عقل فعال در سیر فلسفیدون روبرو شدی، در فهمدون، همونجا در سیر مثالی و برزخیدون با چی روبرو میشید؟ با شجره طوبی. ساله کسی است که آنی که با شجره طوبی روبرو شد منتقل میشه در فهم، که همون چی را ملاقات کرده؟ عقل فعال ملاقات کرده. خب اینجاش مهمه. پس پیر را گفتم درخت طوبی چه چیز است؟ یعنی اون دوتا قصه گوی و تاس و اون ماه و این چیزا را رها کنیم، میام اینجا. پس پیر را گفتم درخت طوبی چه چیز است و کجا باشد؟ گفت درخت طوبی درختی است عظیم، هر کس که بهشتی بود چون به بهشت رود آن درخت را در بهشت ببیند. متن صفحه چند میشه؟ تا صفحه 18، وسط صفحه. خب چی شد؟ ببینید یه فیلسوف دارد ما را کجا میبرد؟ این که میگن فلسفه حقیقی هیچ وقت از تجسمات نبوی فاصله ندارد، این فلسفه را میگن، نه فلسفه های انتزاعی. پس پیر را گفتم درخت طوبی چه چیز است و کجا باشد؟ گفت درخت طوبی درختی عظیم است، هر کس که بهشتی بود چون به بهشت رود آن درخت را در بهشت ببیند و در میان 11 کوه که شرح دادیم کوهیست او در آن کوه هست. بعد بحث میکنیم این 12 کوه 11 کوه. حالا اینجا فقط یعنی همون هم گفتیم، یعنی این دیدین که کوه سوم دیگه کوهیست که نور میاد وسط، در صورتی که کوه اول و دوم نور نداشت، فقط زمحریر بود و آتش. خب میگه که در میان 11 کوه هست، کوهیست که او در آن کوه هست، یعنی پس در واقع شجره طوبی در اون عمیق دورترین کوهایی که به عالم غیب بیشتر نزدیک هست تا به عالم شهادت اون میشه. انشاءالله براتون پیش میاد که از مرتبه نفس منتقل میشین به مرتبه چی؟ قلب. بعد اون آخرین منزلهای قلب با چی رو برو میشین؟ با روح. روح که هم از وجه کسرت خارج نیست، چون قلب هنوز وجه کسرت داره، هم که یه نحوه وحدت داره که جاش بحث میشه. گفتم آن را هیچ میوه بود؟ گفت هر میوه که تو در جهان میبینی بران درخت باشد و این میوه ها که پیش توست همه از ثمره اوست، اگر نه آن درخت بودی هرگز پیش تو نه میوه بودی و نه درخت و نه ریاحین و نه نبات. ملاحظه میکنید که خب بنیان تمام اون چه حیات هست تو این عالم ریشش در شجره طوبی. خب خیلی حرف منطقیه که کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الا ما بالذات، تمام این حیات ها که در عالم هست اینا حیاتشون به ذاتشون نیست، حیات مال شجره طوبی. تمام این حیات ها که میوه و اینا یعنی حیات، همش ریشش در شجره طوبی. هی وسوسه میکنم روایت بخونم اما بذاری نخونم. بله. گفتم میوه درخت و ریاحین با او چه تعلق دارد؟ این خیلی خوب شد میخواستیم. خب حالا بفرمان که پس ما در کوه قاف شجره طوبی داریم. شجره طوبی تمام حیاتی که در عالم هست ریشش اونه. پس یه کوه قاف داشتیم، مرز بین دنیا و غیب. در این چی بود؟ شجره بود که شجره شدت حیات درش غلبه داشت. حالا این شجره سیمرغ بر این شجره است. سیمرغ کارش چیه؟ اسمش روش است. سیمرغ است. مرغ یعنی پرتو. چند تا مرغ است؟ 30 مرغ است. یعنی کسرات متعدد از مبانی شجره طوبی. 30 مرغ مظهرش بخوایم مثال بزنیم خورشید است. 30 مرغ خارج پرش است دیگه، پرتو داره. باید کجا باشد؟ این در استقرار شجره طوبی. چیه که این شجره را متکثر میکنه؟ پرتو. شجره که درخت نیست که به معنی که یه جا باشه یه جا نباشه، شجره ایست که با سیمرغ به گشایش و کسرت به صحنه میاد. گفتم میوه و درخت ریاحان با او چه تعلق دارد؟ گفت سیمرغ آشیانه بر سر طوبی دارد، بامداد سیمرغ از آشیانه خود بدرآید و پر بر زمین بگستراند. پرتو بشه دیگه. پرتوب اون منشأ حیات باطنی معنوی عالم است. تمام عالم از پرتوب اون شجره طوبان که به تجلی سیمرغ عالم رو منور میکند. حالا حرف خیلی داره. از اثر پرتوب اون میوه بر درخت پیدا شود و نبات بر زمین. اینجا خودش خیلی حرف داره. اقلش همینه که متوجه باشیم که پس این شجره طوبی با این نحوه بودنش در قاف از طرف آسمانی است، از طرف زمینی است، حالا با سیمرغش حیات به بشریت میده. اینا داشته باشین یه نکته، یه رازی این وسط میاد که جناب شیخ اشراق از این بحث سریع عبور میکنه تا یه بحث مهمتری را پیش بکشه. بحث مهمتر چی بود؟ میگه خب اصلا این قضیه سیمرغ که اومد زال را زیر پرتو خودش گرفت و بعد زال فرزندش رستم شد و این رستم جناب اسفندیار را با اون صفای باطنی کشت، به ظاهر این قضیه چی بود؟ میبرد قضیه سیمرغ را در یه جایگاه سلوکی بسیار عالی. پیر را گفتم شنیدم که زال را سیمرغ پرورد و رستم اسفندیار را به یاری سیمرغ کش. پیر گفت ولی درست است. گفتم چگونه بود؟ گفت چون زال مادر به وجود آمد، بلد این دیگه، سام پسری به دنیا آورد، تماما سفید بود، سفید زال، سفید مو یا سفید رو یا اینا، اینا نپسندیدن، خودش میگه دیگه، به صحراش انداختن. سیمرغ دید این چه باحاله، طوباست. چرا؟ چون ملکوتیست. بنان یاده دونه که تو شد که عقل سرخ شد، ناسوتی شد. خب حالا این سفید ملکوتیست، دربرش گرفت، چون از جنس ملکوت بود، غریب بود تو این دنیا. خب سیمرغ چی بود؟ پرتو ولی بود. حالا گفت چون زال از مادر در وجود آمد، رنگ موی و رنگ روی سپید داشت. پدرش سام بفرمود که وی را به صحرا اندازند و مادرش نیز عظیم از وضع حمل وی رنجیده بود. چون بدید که پسر کریه لقاس، هم بدان رضا داد، زال را به صحرا انداخت. فصل زمستان بود و سرما، کس را گمان نبود که یک زمان زنده ماند. چون روزی چند بر این برآمد، مادرش از آسیب فارغ گشت، شفقت فرزند در دل آمد. گفت یک بار به صحرا شوم و حال فرزند ببینم. چون به صحرا شد، فرزند را دید زنده و سیمرغ وی را زیر پر گرفته است. یعنی خورشید معنا، همطور که خورشید ظاهر نورش نمیذارد انسان تو زمستان بمیره، اون خورشید معنا به خورشید ظاهر مأموریت داد. چون نظرش بر چون به صحرا شد، فرزند را دید زنده و سیمرغ وی را زیر پر گرفته. چون نظرش بر مادر افتاد، تبسمی کرد. چرا؟ چون بالاخره ام زمینی حق دارد. ناریزکاریش تو روایت پره با. بله. مادر وی را دربر گرفت و شیر داد، خواست که سوی خانه آرد. باز گفت تا معلوم نشود که حال زال چگونه بوده است که این چند روز زنده ماند، سوی خانه نشوم. زال را به همان مقام زیر پر سیمرغ فروهشت و بو و او بدان نزدیکی خود را پنهان کرد. چون شب در آمد و سیمرغ از آن صحرا منهزم شد. چرا؟ سیمرغ پرتوه نور خورشید فلک خورشید یا ولایت کلیه است. خب حالا شب ظلمات است، حالا همین شب دنیایی را بگیرید، خورشید خب میره، خب خورشید که میره حالا این زال بی نور میشه. چون سیمرغ از آن صحرا منهزم شد، آهویی بر سر زال آمد و پستان در دهان زال نهاد. حالا خورشید رفته، شب شده است، حالا تغذیه جسمانی شروع میشه. چون زال شیر بخورد، خود را بر سر زال بخوابانید، یعنی مادری کرد برای زال، چنان که زال را هیچ آسیبی نرسید. مادرش برخاست و آهو را از سر پسر دور کرد و پسر را سوی خانه آورد. یعنی در واقع چی شد؟ زال نفس رها شده در عالم است. شما همدون زالی، تو راز کنگره هج میزنن نفیر، ندانمد که در این دامگه چه افتاد است. زال مثال وچه ملکوتی انسان است که در این دنیا غریبه. سیمرغ از ملکوت دیگه، سیمرغ بر کجا آشیانه داره؟ پرتو انوار شجره طوباست، پرتو انوار ولایت است. هر کس به اندازه‌ای که غریب است تو این دنیا، طوبا للغربا، حتما به امیرالمومنین نجات پیدا میکنه. ولایت مال شجره طوباست، همه جام که حاضرن دیگه. خب پدر و مادرش رهاش کردن، پدر و مادر دنیایش که رهاش کردن، چون که عرض کردم رنگ سفید بچه ملکوتی داره، حالا میرسیم دیگه، یعنی تعلق مادی زال کم بود. حقیقت انسان همین طور است که پدر و مادرش، یعنی اون بچه مادیش که حقیقتش نیست که، عملا اینا به صحرا انداختن و حالا جناب سیمرغ به نوری که از شجره طوبا گرفته است این رو پرورش داد. نتیجهش چی شد میخونی؟ پیر گفت، درست خوندم دیگه، پیر را گفتم آن چه سر بوده، سر قضیه چیه؟ پیر گفت، پیر گفتیم کیه؟ عقل سرخ. عقل سرخ با سعی که در همه جای عالم حاضر، در آسمانیست که در زمین حاضر است، خیلی چیزه به درد بخوریست، خیلی به درد بخور است. پیر گفت من این حال از سیمرغ پرسیدم. سیمرغ گفت زال در نظر طوبا به دنیا آمد. طوبا یعنی چی؟ یعنی همون نیکو ملکوتی. ما نگذاشتیم که هلاک شوند، خوشا به حال اونا که طوبا به دنیا بیان. آهو بره را به دست صیاد باز دادیم و شفقت زال در دل او نهادیم تا شب وی را پرورش می کرد و شیر می داد و به روز خود منش زیر پر می داشتم، یعنی جناب سیمرغ به عنوان خورشید عالم معنا. گفتم حال رستمن و اسفندیار. خب این قضیه ای که زال بعد رستمی را به دنیا آورد، بعد این رستم چی شد که یه شخصیت نورانی متدین متعالی به نام اسفندیار، چرا باید اینا به جان هم میافتند؟ قضیه چی شد؟ چرا اصلا او وقت چی تو شد که رستم را سیمرغ مدد کرد؟ قضیه را که میدونید که حالا اشاره میکنه خودش. خب وقتی که جناب گشتاس گفت به پسرش که در صورتی امکان ادامه این نظام رو به تو میدم به عنوان مسئول تاج و تخت، که باید که رستم رو بکشی، رازی توش هست. آیا اینجا بناست که رستم اسیر بشه؟ حالا چرا رستم رو بکشن؟ رستم به دین زرتشت بر نمی آمد. گشتاس میگفت که تو باید، من گفتم میکشید، اصل کشتن در میان نبود، اصل اسارت در میان بود، باید اینا بیاری اسیرش کنی، یعنی مقیدش کنی به دیانت زرتشت. حالا رستم سیمرغیست، سیمرغ زال و سیمرغ وجه الهی که آخه دارن، پای ملکوت وسط هست، درسته حالا قدرت شده است و یه وجه ناسوتی داره، اما بیگانه نیست از ملکوت. چرا باید به درگیری اسفندیاری برید که اساساً دنیا نمیتونه جذبش کنه؟ حتما شنیدین که روی این تن بود، هیچ چیز دنیایی بر او اثر نمیکرد الا اینکه چشمشو بزنی. حالا این چشمشم بزنی یعنی کور کنی یا جذب کنی؟ کور که اسفندیار رو نمیشه کور که، باید بکشیش به عالم بالا. حالا اینجا یک اصلا پارادوکس خیلی پیچیده ای در زندگی بشر پیش میاد که حالا به هر صورت قضیه ظاهریش این شد دیگه که بنا شد اسفندیار بیاد با رستم بجنگد یا اسیرش کند یا بکشدش. جناب رستم با زال مسئله را در میون گذاشت، زال با سیمرغ در میون گذاشت، چون تو شاهنامه هست که این اشاره به اونجا داره که به زال گفت که هر وقت مشکلی پیدا کردی سراغ من بیا، به شکلهای مختلف اوناش ریزه کاری داره، من سراغت میام کمکت میکنم. من دارم به قرائت سهروردی میگم، شاهنامه یه ظرایفی دارد، اونم ظرایفه، با شاهنامه رم سلوکی باید ببینین. اصلا منظور جناب فردوسی، اسمش چیست؟ حکیم فردوسی، نه قصه گوی فردوس، واقعا حکیم است. بگذاریم، به هر صورت جناب زال در میون گذاشت، یه چیزی این وسط بود که این خیلی کار ازش میمند، و اون این بود که اگر آینه ای را جناب سیمرغ بهش نظر میکرد، هر کس توی این آینه نگاه میکرد کور میشد. خب حالا میخوان برن سراغ اسفندیار که هیچ تیری هم بهش اثر نمیکنه. من حالا قصه شو بگم، بعدنا باید رازاشو ببینیم. خب پس جناب زال اومد طبق این قاعده دو تا کار کرد. اولا تمام اون چه که جناب رستم داشت صیقل داد، آینه کرد، از کلاه خودش بگید صیقل داد تا زرهش، حتی مقدار آینه به بدنه اسب، یعنی رخش رستم وضع کرد، و حالا این از کجا عبور داد؟ از روبروی سیمرغ، تا چی بشه؟ تا سیمرغ نظر کند به این آینا. خب حالا هر کس به این آینا نگاه کنه چی میشه؟ کور میشه. حالا اول عبور داد از به طرف سیمرغ. خب حالا باید کیا رو به رو هم واستن؟ جناب اسفندیار و جناب رستم. همین که اسفندیار نگاه کرد، فکر کرد که دوتا تیر رفت تو چشمش، فکر کرد زخمی شد، افتاد و رستم هم برش مسلط شد. خب این تا اینجا. خب حالا قضیه، اولین بحث اینه که این اسفندیار کیه که فقط با نور میشه اسیرش کرد؟ یعنی اینا هیچکی نمیتونه تو این دنیا بکشه دا مال خودش کنه، اینا باید بکشن با نور. کسی که با نور اسیر بشه، این معلومه است که آسمانی است تا زمینی باشه. یعنی پس در واقع اسفندیار رو کسی نکش، بلکه اسفندیار رو از وجه زمینیش آزادش کردن. این قصه یکیست، قصه سیمرغ است. سیمرغ اتفاقا اینجا به کمک اسفندیار اومد، نه به کمک رستم. اسفندیار بود که باید این اقل زمینیش هم آسمانی بشه. یعنی در واقع در اون حالتی که بین زمین و آسمان بود، باید این حالتی که آماده باید بشه که آسمانی بشه، این مدتی که زمینی است ولی زمینی نیست. زمینی است به اعتبار اینکه زمین است. ظاهر قضیه هم باید که حاکم بشه، مدیریت پیدا کنه، ولی گویا جاش جای دیگه است. اینجا بود که تجلیات نور سیمرغی که از صاحب ولایت گرفته است اومد و این پروریده معنا را به نهایت پروردگیش، پروردگیش رسوند و بردش آسمانیش کرد و در واقع رستم زمینی موند. چرا؟ برای اینکه از زال قدرت خواست نه سلوک. یعنی با اینکه رستم خیلی احتیاط میکرد که با جناب اسفندیار در نیفته، آسمانیست رستمم، اما در بعضی از نقطه عطف‌ها خیلی سخت است که آدم در مقابل بقا بماند یا نه. رستم یه کار دیگه هم میتونست بکنه، به دست اسفندیار شهید بشه، خیلی خوب بود، یعنی بر بنیاد زالی خودش مستقر میشد. اما این که در مقابل داریم در امیرالمومنین چرا بلند میشن مسجد میرن؟ خب میشد که برن ابن ملجم رو بکشن، اما یه جایی هست که دیگه علی باید ادامه علی بودنش رو مستقر کنه. اونجا که برای استقرار حاکمیت جلوی معاویه وامیستاد، اون میکنید که میکنه، اما یه جا هم قصه انگار باید عوض بشه. یعنی امیرالمومنین وقت جذبات الهیش به سر رسید است. بیچاره اینجا، بیچاره برای ابن ملجم میگم، اما برای رستم حرفم اینجا مستقیم این نیست. بیچاره ابن ملجم فکر کرد که دارد علی رو میبرد از تاریخ، علی رو به تاریخ برگردون. به همین دلیلم شما بیش از اینکه با رستم زندگی کنید، با حرکت نرم اسفندیار زندگی میکنید. بخونم بحثا ببینم به یه جای میرسیم. بله، سیمرغ گفت زال در نظر توبا به دنیا آمد، ما نگذاشتیم که هلاک شود آهو بره را به دست صیاد. بله، باز دادیم، میخواستم برم جلوتر. و شفقت زال در دل او نهادیم، تا شب وی را پرورش میکرد و شیر میداد و به روز خود منش زیر پر میداشتم. گفتم حال رستم و اسفندیار چی؟ گفت چنان بود که رستم از اسفندیار عاجز ما میدونست. هیچ وقت قدرت به راحتی در مقابل معنویت نمیتونه الا حیله کنه. یا قرآن باید سر نیزه بیارن، یا باید بگن امیرالمومنین رو به روی امام حسین واسطه. یعنی جلوه دروغگوترین خبیثترین آدما که یزید باشد به اسم کی؟ امیرالمومنین. محال است، خیلی درسته. چنان بود که رستم از اسفندیار عاجز ماند و از خستگی سوی خانه رفت. پدرش زال پیش سیمرغ تضرعها کرد، یعنی بچه ملکوتی پرتو انوار بهشتی را طلب کرد برای کار خودش. و در سیمرغ آن خاصیت است که اگر آینه یا مثل آن برابر سیمرغ بدارن، یعنی پرتو سیمرغ به اون بخوره، هر دیده که در آینه نگرد خیره شود، دیگه نمیتونه هیچ جا رو ببینه. چون جوشنی از آهن، زال جوشنی از آهن بساخت، چنان که جمله مسغول بود، یعنی چه کار کرد؟ صیقلش داد تا نور توش بیفته. و در رستم پوشانید و خودی مسغول، یعنی کلاه خودی صیقل داده بر سرش نهاد و آینه‌ای مسغول بر اسبش بست. آنگه رستم را از برابر سیمرغ در میدان فرستاد، یعنی از سیمرغ رد شد. سیمرغ نظر کرد اسفندیار را لازم بود در پیش رستم آمدن، خب باید بالاخره با هم بجنگن دیگه. چون نزدیک رسید، پرتو سیمرغ بر جوشن و آینه افتاد، از جوشن و آینه عکس بر دیده اسفندیار آمد، چشمش خیره شد، هیچ نمیدید. توهم کرد و پنداش که زخمی بر دو چشمش است، فکر کرد که تیر خورده از تو چشمش، زیرا که دیگران به دیده بود، یعنی این پیش اومده بود که تو چشم افراد میزنم. از اسب افتاد و و به دست رستم هلاک شد پنداری. این نکته را کار به این درس نداره. جناب شاهنامه اینجا یه جور دیگه هم میگه، اونم داشته باشه، که سیمرغ دو تا پر از خودش به زال داد، گفت که اینا را به رستم بده در کمان بگذره و بزند میخورد به چشم اسفندیار و نابینا میشه. اینجا اینا میگه، میگه پنداری که آن دو پاره گز که حکایت کنند دو پر سیمرغ بود. یعنی میگه اونم که گفتند آخرش پر سیمرغ بود، جناب حکیم فردوسی اون طور گفته است. این فرمایش آقای سهروردی که بیشتر متوجه اشراق و نور است، نگاه سلوکیش دقیق تره. پس ملاحظه کردید که تا اینجا بحث این شد که اون پرتو نوری که از طریق سیمرغ آمد حالت بینابینی اسفندیار رو به ملکوت پیوند داد. یعنی عملا چی شد؟ تولد دیگری نیاز داشت اسفندیار. اسفندیار طالب یه نوع حکومت دیگری بود. خود اسفندیار هیچ وقت نمیخواست رستم را بکشه. چرا؟ چون رستم هم که مظهر تجاوز نبود، که نمیخواست در قید رسم زرتشتیگری گشتاس باشه. یعنی یه نوع آزادگی طیبگونه داشت. من میخوام هر مثالم رو پس بزنم به جهت سوابق طیب، چون رستم اون سوابقا نداشت، روحیه یه طیب خوب بود. مثال بهتر زرقام هم شاید نتونم مثال بزنم، یه چیزی مثال بزنید که هم روحیه سلحشوری لوتیگری ولی نبیدینی بیدینی. برای همین آزادگیش را میخواست. قید گشتاسبی یعنی ولایت فقه، نه ولایت فقیه. ولایت فقه یعنی حالا که موبد یه کمی بیرونه کافری، ولایت فقیه یعنی حالا که آمادهی که متعالی بشی باید مدارا میکنی. یعنی جناب رستم آزادگی میخواست نه بیدینی. اون اسارتی که ولایت فقه اومده است جای ولایت فقیه نشسته است، این لوتیان این پذیرن. اما اهل نماز و روزه و عبادتن، ما از یه بار دیگه عرض کردم مرحوم آیت الله صدوقی وقتی که چیز شد، وقتی که زلزله طبس شد زمان ما، از طرف امام مأمور شدن که برن به زلزله زده برسن. آقا اومدن خدمت مرد متدینی مسجد و بازار و اینا، گفتن بالاخره من نمایندم و کمک به زلزله زده بکن. این بنده خدا بام هرچی داشتن داشتن، اما هرچی داشتن چی؟ سرمایهشون که میخواستن، فرشی خونه رو هم که میخواستن، این مقدار داشتن دادن حاج آقا. حاج آقا دیدن که کار ازش نمیاد، اومدن لوتیای شهر یزد رو جمع کردن، گفتن پول میخوان. یارو گفت به خانمش که پاشو خانم، حاج آقا پول میخواد، تو تو چادرت بشین فرش هم میفروشم که حاج آقا دستش خالی نشه. این دیگه یه چیز دیگه. ما پیغمبرمون همیشه با اینا ارازلونا، به 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 آیه کیا گفتن ارازلونا؟ پولدارا، متدینا، متمدنا. گفتن بابا این طرفدارای تو جناب نوح ارازلن. اینا ارازل نیستن، اینا مقید به این تعریفایی که شما کردید برای دینداری، اینا یه مقداری یه جای دیگه میخوان برن. اینا رو باید که پاسشون داشت، نه اینکه همیشه هم دین با اینا جلو میره. نمونهش دیگه میگم جبهه و جنگ، خودتون دیدین دیگه، بچه‌هایی که من خودم دیدم سر به سری من میذاشتم، من میگفتم بچه‌ها چی میگن اسراف نکن اینا. گفتن نوکر حاج آقا این کلاشینکوف میگیره آ شلیک میگه همه تیراشو خالی میکنه. همینم شهید شده، همینم شهید شد. یعنی این دیگه نمیدونیم چه کار کنیم با اینا. ولی این که آخرش اسفندیار را باید جناب سیمرغ نجات میداد و در واقع خودیشو ازش گرفت. یعنی نور بیاد و خودی اسفندیار رو بگیره. اسفندیار رو نمیشه کشت اما میشه برد. اسفندیار رو بردن، برای همینم موند. خیلی ها رو کشتن اما حسین ابن علی علیه السلام نمیشه کشت، میشه برد. حضرت جناب علی اکبر گفتن چی؟ گفتن که جدم منتظرت. حسینه میشه بود. برای همین هم تو دیدین که در قتلگاه چه معاشقهی کرد. همه ی عرض من تو اون کتاب راز شادی حضرت ابو عبدالله اینه که حضرت به جذباتی رسیدند و رفتند. خب جناب سیمرغ بر شجره طوبی پرتوهاش عالمگیر کرد و این شجره طوبی که در هر خانه ای هست میتوند باش حیات بشریت رو بدهد. و سیمرغ، حالا اینجا یه سطر میخونم و بحثا تمام میکنم. پیر را پرسیدم که گویی در جهان همان یک سیمرغ بوده است. گفت آن که نداند چنین پندارد، وگرنه هر زمان سیمرغی از درخت طوبی به زمین آید. باریکلا. یعنی یک روز، حالا بگم خیلی ساده بگم، یک روز مرحوم مدرس از شجره طوبی بلند میشه، رضاخان را عزیز ذلیل میکنه. یک روز خمینی رضوان الله تعالی از شجره طوبی سیمرغ بلند میشه، سیمرغ پرتوش، و این در زمین بود. وگرنه هر زمان سیمرغی از درخت طوبی به زمین آید. یعنی پرتوی از انوار اهل البیت همواره در عالم از شجره طوبی پرتو آیی داره. و این که در زمین بود منعدم شود. بله، امام خمینی زمینی رضوان الله تعالی رفت، سیمرغ جدیدی اومد. معن چنان که هر زمان سیمرغ نیاید این چه، یعنی آنچه باشد نماند. یک روز این انوار الهی نباشد که عالم نمیمونه. و همچنان که سوی زمین می آیند سیمرغ از طوبی سوی 12 کارگاه می رود. حالا تازه این سیمرغ میاد 12 کارگاه را باید تغذیه کنه که انشاءالله بحثش باشد برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.